تفسیر در روایت، عقاید در روایت رو ملاحظه بکنم و کتاب مثل اصول کافی، مثل عقاید مرحوم صدوق، مثل حق الیقین مرحوم سید شبر، مثل حق الیقین مرحوم علامه مجلسی که این فارسی هم هست، این آخری که ارسلان فارسی هم هست، توحید مرحوم صدوق. بخوان بالاتر برن، تخصصی تر بخوان در این زمینه مطالعه بکنن، باید کتاب های مثل شرح تجرید کشف المراد مرحوم علامه هلی و علامه حاج نصیر طوسی، بابا هادی اش و کتاب های شواهد ربوبیه و کتاب های از این دست باید مطالعه بکنن که تخصصی تر هست. بر حسب این که در چه سطحی دوستان باشن، باید با مراجعه به کارشناس در همون سطح کتاب های عقایدی که وجود داره رو عرض کنم که مطالعه بکنن. بنده هم یک دوره کتاب عقاید رو برای یک مرکزی که عرض کنم آموزشی بود یک دور نوشتم که بعضیش چاپ شده، مثل راهنما شناسی و عصمت در قرآن، و اونم یک دور عقاید سیما نوشتیم دارم که در حد کتاب درسی، مثلا در حد کارشناسی اونتا به زبان ساده تر نوشتیم.
ای بزماست اگر دوست زمام از دور است، دیده باشای که بینی همه عالم دور است. ای بزماست اگر دوست زمام از دور است، دیده باشای که بینی همه
لاف کم زن که نبیند رخ خورشید جهان، چشم خفاش که از دیدن نوری کور است، یارب این پرده پندار که در دیده ماست.
از اینکه امروز هم همراه ما بودید از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. نماز و روزه‌تان قبول و التماس دعا. خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش.
خب اگر به ساعت نگاهی بیاندازیم به لحظات پایانی نشرات صبحگاهی رسیدیم. بله، به ساعت 12:55 نزدیک میشیم. از همراهیتان تا بدین لحظه تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر یک یک شما عزیزان را نیز فراهم آورده باشد. همکارانمان در بخش نیمروزی تا لحظات دیگر در خدمت شما سروران گرامی خواهند بود. تا سلام دیگر، بدرود.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که دلها با یاد و آرام می گیرد. سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت پاک و طاهرینش. سلام به شما شنونده های گرانقدر، همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه ما هستید. تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش صبحگاهی. از این لحظه این جانب سید داود حسینی به همراه همکار صدابردارمان خانم بزرگری در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. ما امروز در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. تا دقایق دیگر در ساعت 1 با وقت ایران و افغانستان همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. در ساعت 1:30 برنامه گزارش ویژه را خواهید شنید. بعد از برنامه گزارش ویژه، برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 1:40 پخش می شود. دخالت بی پایان عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 1:45 خواهید شنید. در ساعت 2 برنامه داستان‌های تمثیلی تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد. برنامه پزشکی زربان را می توانید در ساعت 2:20 بشنوید. سی روز سی حکایت عنوان برنامه بعدی است که بعد از برنامه زربان در ساعت 2:45 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد و در ساعت 2:55 دقیقه گوش جان می سپاریم به ترتیل جزء 4 قرآن کریم. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بعد از بخش خبری برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 4:10 پخش می شود. برنامه زنده روی موج جوانی را در ساعت 5 خواهید شنید. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها به سمع شما عزیزان خواهد رسید. و ویژه برنامه افطار با عنوان بهار جانها در ساعت 6:30 به وقت ایران و افغانستان پخش خواهد شد. افغانستان در هفته‌ای که گذشت عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 7 خواهید شنید. علاقمندان به برنامه پند پیران می توانند این برنامه را در ساعت 7:15 بعد از برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت بشنوند. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از بخش خبری برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 7:40 پخش می شود. امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:45.05 خواهد بود. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید و انشاءالله آنچه تقدیمتان می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد. تا لحظات دیگر همکارانم اولین بخش خبری را در بخش نیمروزی به سمعتان می رسانند. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. محب تمام بخشای طالبان باید در روند صلح حضور داشته باشند. و واکنش طالبان در قبال تأخیر در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. مشاور امنیت ملی افغانستان در نشست آیلان رایسینا با وزرای خارجه ایران و هند گفت که تمام شاخه ها و بخش های گروه طالبان باید در روند مذاکرات صلح بین الافغانی حضور داشته باشند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، حمدالله محب روز جمعه در نشست مجازی چند جانبه رایسینا با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و اس جی شنکر وزیر خارجه هند با تاکید بر این که اکنون بهترین فرصت برای رسیدن به صلح افغانستان است گفت که این بهترین فرصت نیست هست و افغان ها مسئولیت امنیتی کشورشان را به عهده بگیرند. مشاور امنیت ملی افغانستان تاکید کرد که حالا زمان آن است که گروه طالبان با حکومت افغانستان صلح کنند و بخشی از جامعه این کشور شوند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در این گفتگوی مجازی گفت اعلام این که بالاخره امریکا از افغانستان خارج می شود یک اقدام مثبت است و طالبان نباید از این فرصت برای افزایش خشونت استفاده کند. محمد جواد ظریف همچنین با تاکید بر این که حضور نیروهای خارجی هیچ زمانی به امنیت منطقه و افغانستان کمک نکرده یادآور شد که طالبان می تواند
جز روند مذاکره باشد، اما نمیتواند آن را در کنترل خود داشته باشد. وزیر خارجه ایران همچنین گفت طالبان باید بداند که بازگشت افغانستان بعد دهه 90 میلادی غیر ممکن است و کشورهای منطقه این اجازه را نخواهند داد. وزیر خارجه هند هم گفت که دهلی نو خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان را یک اقدام بزرگ می‌داند که مسیر آینده افغانستان و حتی منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد، اما چالش‌های بزرگی در پیش روست. گروه طالبان موضع جدید آمریکا درباره تأخیر در عقب نشینی نیروهای این کشور از افغانستان را مغایر با توافقنامه دوحه قطر دانست. به گزارش پرستیوی، محمد نعیم وردک سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره به تأخیر افتادن خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان تا 11 سپتامبر آینده گفت که این موضوع که مغایر با توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان و همچنین ناقض قوانین و مقررات بین المللی است، عامل ادامه تنش و طولانی شدن روند صلح است. عضو ارشد طالبان گفت که با اصرار آمریکا بر باقی ماندن نیروهایش در افغانستان تا اواخر تابستان، همه جهان در عمل مشاهده کردند که آمریکایی‌ها به هیچ توافقنامه پایبند نیستند و این بسیار شرم‌آور است. سخنگوی طالبان با تاکید بر نقش مردم و گروه‌های افغان در برقراری صلح در این کشور گفت که مردم افغانستان 20 سال است که درگیر جهاد علیه اشغالگران و دفاع از خود در برابر نیروهای خارجی هستند و هیچ کس نمیتواند درباره سرنوشت این ملت و کشور تصمیم گیری کند. محمد نعیم وردک با رد افزایش عملیات طالبان و غیر نظامیان پس از توافق سال گذشته این گروه با آمریکا گفت که وقتی حملات هوایی و پهبادی به این گروه از طرف نیروهای خارجی و دولتی در مناطق مختلف ادامه دارد، نباید از این گروه انتظار داشت سکوت کند. سخنگوی طالبان همچنین درباره مذاکرات پیش روی صلح در استانبول ترکیه گفت با باقی ماندن نیروهای خارجی در افغانستان، طالبان رسما اعلام کرده مادامی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارند در مذاکرات صلح شرکت نمی کند. نعیم وردک درباره طرح شورای مصالحه ملی افغانستان هم گفت هر طرح صلحی باید بر پایه منافع ملت افغانستان و پایان اشغالگری نیروهای خارجی استوار باشد، اما در بسیاری از طرح‌های پیشنهادی مسائل شخصی و گروهی در نظر گرفته شده است. عضو ارشد طالبان افسود هدف اصلی ما اخراج نیروهای خارجی، تعیین سرنوشت از طرف مردم و ایجاد یک نظام مستقل اسلامی است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران بر لزوم خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران در پیامی در فضای مجازی نوشت که با خروج آمریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو، مردم مسلمان و رنج کشیده افغانستان با وحدت و اتکا به توان و قدرت داخلی خیش می توانند در کشور خود امنیت ملی و آرامش پایدار ایجاد کنند. در این پیام آمده است که آمریکا به ناکامی در مداخله نظامی در افغانستان از آن کرده است. صبح امروز نیروهای دولتی یک حلقه ماین جاسازی شده در ولسوالی قره‌باغ کابل را کشف و خونسا نموده که طارق آریان این عمل را کار طالبان خوان. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
به نام خدا. حملات در بخش‌های افغانستان افزایش یافته و شماری از شدت درگیری‌ها نگرانند. صبح امروز نیروهای دولتی یک القمای نجاسازی شده در منطقه استرغچ ولسوالی قره‌باغ کابل را کشف و خونسا نموده که طارق آریان این عمل را کار طالبان خواند. همچنان روز گذشته یک فرمانده پیشین جهادی در مربوطات ولسوالی میربچه‌کوت کابل آماج حمله تفنگداران مسلح قرار گرفت که با یک نگهبانش جان باخت و یک تن دیگر زخمی شد. همچنان 4 عضو یک خانواده در اثر انفجار در ولسوالی شاولی کوت قندهار جان باخت. در همین حال در ولایات بلخ، فاریاب، بادغیس 10 تن از نیروهای دولتی کشته و زخمی شدند. گرچه از نشست استانبول برای حل معضل افغانستان سخن می رود، اما وزارت دفاع ملی افغانستان مدعی است که طالبان هیچ تمایلی به صلح نداشته و به طبل جنگ می کوبند. رولا احمدزی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید طالبان هیچ اراده‌ای به سال نداشته و به تحرکات خود علیه نیروهای دولتی و مردم می‌افزایند.
گروه طالبان هیچ اراده‌ای به خاطر کاهش خشونت‌ها نداشته و هر روز در مقابل مردم افغانستان و نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان تحرکات و حملات خود داشته که در نتیجه حملاتشان دوباره به خودشان تلفات سنگین وارد میشه.
در این حال که حملات در برخی از مناطق افزایش یافته، رئیس جمهور اشرف غنی هشدار داد که اکنون توپ در میدان طالبان است، اگر صلح کنند ما کاملا آماده صلح هستیم، ورنه جنگ بخواهند علاوه از نیروهای دفاعی و امنیتی مردم در برابرشان می جنگد و ما تا پای جان در برابر آنها ایستاده هستیم. این در حال است که شمار ابراز نگرانی می کنند که اگر نیروهای خارجی از این کشور غیر مسئولانه بیرون شوند، یک بار دیگر جنگ های شدید دامنگیر این کشور خواهد گردید و شمار دیگر این نیروها را عامل تشدید جنگ در افغانستان می خوانند. خبرنگار رادیو دری کابل.
نیروهای ارتش افغانستان در عملیات 22 نفر از اعضای طالبان را در ولایت غزنی کشتند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، آوا فرمانده ارتش افغانستان امروز گفت که در حمله هوایی ارتش افغانستان در ولایت غزنی 8 عضو دیگر گروه طالبان هم زخمی شدند. این عملیات در حالی صورت می‌گیرد که با آغاز فصل بهار درگیری‌های شدیدی بین نیروهای امنیتی و طالبان در برخی از ولایات کشور جریان دارد. همزمان با اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا 11 سپتامبر، مقامات نظامی و غیر نظامی اعلام کردند که نیروهای امنیتی توان مقابله با دشمنان را دارند. نیروهای ویژه ارتش افغانستان در عملیات در ولایت نیمروز 20 نفر را از زندان طالبان آزاد کردند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد این عملیات که امروز در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز روی داد، 17 نیروی ارتش و 3 نیروی پلیس از اسارت طالبان آزاد شدند. وزارت دفاع افغانستان افزود که در این عملیات 7 نفر از اعضای طالبان از جمله مولوی بشیر از فرماندهان ارشد این گروه کشته شدند. پیش از این هم نیروهای ویژه ارتش افغانستان در عملیات متعدد در چند ولایت دیگر صدها زندانی را از زندانهای گروه طالبان آزاد کردند. برخی از نظامیان و غیر نظامیان افغان در زندانهای طالبان به سر می‌برند. ادامه خبرها. کمیسیون مشترک برجام با هدف بررسی روند و نتایج گفتگوهای فنی کارشناسان با شرکت هیئت‌های مذاکره کننده ایران و 4 جمعیت و در سطح معاونان کار خود را در وین از سر می‌گیرد. به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، امروز کمیسیون مشترک برجام مذاکرات خود را با هدف بررسی روند و نتایج گفتگوهای فنی کارشناسان و با شرکت هیئت‌های مذاکره کننده ایران و 4 جمعیت و در سطح معاونان از سر می‌گیرد. ریاست هیئت ایرانی را در این جلسه سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران بر عهده خواهد داشت و ریاست جلسه نیز بر عهده انریک مورا معاون سرمنشی سرویس خدمات خارجه اتحادیه اروپا خواهد بود. قرار است در این جلسه در خصوص نحوه ادامه گفتگوها بحث و تصمیم گیری شود. دور تازه گفتگوها در وین از روز پنجشنبه گذشته آغاز شده و علاوه بر یک جلسه کمیسیون مشترک، گفتگوها در سطح کارشناسی در 2 حوزه تحریم و مسائل هسته‌ای ادامه یافته است. بنابر اعلام وزارت امور خارجه ایران، نمایندگان دولت آمریکا مستقیم و غیر مستقیم در نشست کمیسیون مشترک برجام حضور ندارند و با آنها مذاکره نخواهد شد. رؤسای هیئت‌های مذاکره کننده روسیه و چین با حضور در محل اقامت سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و رئیس هیئت تیم مذاکره کننده ایران در نشستی 3 جانبه با بحث و رایزنی پرداختند. و گزارش روز جمعه ایرنا، در ادامه رایزنی‌های هیئت‌های ایران و 4 جمعیت در وین، صبح روز جمعه رؤسای 3 هیئت اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه در جلسه مشترک با سید عباس عراقچی دیدار و گفتگو کردند. رئیس جمهور آمریکا صبح امروز در کنفرانس خبری گفت که آغاز غنی‌سازی 60% از سوی ایران برخلاف توافق هسته‌ای است. به گزارش خبرگزاری فارس، جو بایدن صبح امروز بدون اشاره به این که امریکا نزدیک به 4 سال است به طور مشخص توافق هسته‌ای و قطعنامه 2231 را نقض کرده است و همچنان ادامه دارد، افزود که اقدام ایران در غنی‌سازی یورانیم تا 60% برخلاف توافق هسته‌ای برجام است. وی که در کنفرانس خبری مشترک با صدراعظم ژاپن در قصر سفید صحبت می‌کرد، در پاسخ به سوال خبرنگار رویترز گفت که ما از این اقدام یعنی غنیسازی 60% حمایت نمی کنیم و فکر نمی کنیم که حرکت به سوی غنیسازی 60% مفید باشد، اما خرسند هستیم که ایران با توافق در مورد مذاکرات ادامه داده است. بایدن با اشاره به این موضوع که غنیسازی یورانیم 60% توسط ایران به مذاکرات وین کمک نمی کند گفت که هنوز زود است درباره این مذاکرات قضاوت کرد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید نیز جمعه گفت که واشنگتن گام تحریک برانگیز ایران در غنیسازی یورانیم تا خلوص 60% را جدی می گیرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. محب: تمام بخشای طالبان باید در روند صلح حضور داشته باشند. و واکنش طالبان در قبال تأخیر در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، مشاور امنیت ملی افغانستان در نشست آنلاین رایسینا با وزرای خارجه ایران و هند گفت که تمام شاخه‌ها و بخش‌های گروه طالبان باید در روند مذاکرات صلح بین الافغانی حضور داشته باشند. پیرامون همین موضوع همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه‌های موسوی تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شده است.
مسئله افغانستان و صلحی که فعلا دم دست است و روی بحث، خصوصا جلسه‌ای که قرار در ترکیه برگزار شود، توجه جهانیان و صاحب نظران را به خود جلب کرده و هر کس به شیوه نظر پردازی میکنه و نظریه میده. ولی اون چه جناب آقای ظریف به عنوان یک کارشناسی پخته سیاسی نظر داده، همون چیزی است که من ملت افغانستان او را میخواهد، چون قدرت های جهانی در نظر داره که طالبان را به عنوان حاکمان مطلق در افغانستان بیاره و حکومت را در اختیار اونها قرار بده و اقوام و توائف مختلفی که در افغانستان وجود داره اینها را نادیده بگیره، اقوام ضعیف و اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های دینی اینها را نادیده بگیره. جناب آقای ظریف نظرشون اینه که طالبان یک بخشی باشن، یک طرف قضیه باشه، حقوق اقلیت‌ها، مذاهب مختلف، منافع اقلیت ها همه در نظر گرفته بشه و این نظر نظری خیلی پخته است که مردم افغانستان خواهان یک همچی مصالحه و یک همچی صلحیه که همه در نظر گرفته شه و در حق اقلیت ها ظلم و ستم صورت نگیره.
با توجه به اعلام صریح آقای نعیم وردک، فکر میکنید که آیا طالبان خواستهشان استقرار امارت اسلامی در افغانستان هست؟
در این مسئله شک وجود نداره. کارشناسان سیاسی و اونایی که در مورد افغانستان مطالعه دارند و کار میکنند، اکثریت بر این باورند که طالبان یک روحیه تمامیت خواهی دارند و نظرشون هم بر تصرف تمام و کامل افغانستان به نفع یک قوم و یک گروه و یک تشکلات هست و زنده کردن همون امارت قدیمی که نداشتند. اما یقینا اونا به این خواستشان نمیرسد، چون در افغانستان تنها یک قوم زندگی نمیکنند. و زمانی که طالب به زور نیزه، به زور تفنگ، به زور کلاشنکوف، به زور بمب، به زور پاکستان، به زور ISI آمد وارد افغانستان شد، این افغانستان فعلی نبود. مردم این ورزیدگی و این شایستگی و این فکر و این درایت را نداشتند. امروز مردم همه آگاه شدند، منافع و مزارشان را تشخیص میدن، همه اهل تحلیل و نظر شدند. یقینا طالبان نمیتونند او امارت مطلقه را به دست بیارند. درسته که سخنگوی طالبان اظهارات را داره و بوی همی هم ازش میاد، یا بوی ندیگه، تقریبا صراحتش همینه که ما میخواییم در افغانستان امارت اسلامی برپا کنیم و این ناشودنیست از نظر مردم.
آقای نعیم وردک اعلام کرده که طالبا در نشست استانبول شرکت نمی کنن. به نظر شما چه مسائل باعث شد که طالبا از حضور در این نشست امتناع خواهد کرد؟
من فکر میکنم که یقینا طالبا در جلسه شرکت میکنه فقط برای باج‌خواهی بیشتر به خاطر اینکه حکومت را حکومت افغانستان را در منگنه قرار بده، باج بیشتر بگیره. اونا خواهان آزادی 7000 زندانی و تروریستشون هستن، اونا خواهان بیرون شدن لیستشون از جمع تروریست ها و لیست سیاه هستن و اینها را میخواد توسط آمریکا با فشارهایی که به حکومت افغانستان وارد میکنه اینا را به دست بیاره. قطعا شرکت میکنه، یک مانور سیاسی و یک نوع بازخواهیه، به خاطر اینکه شرکت در این اجلاس به نفع اونهاست نه به ضررشون.
یعنی شما نظرتان این است که شرکت طالبان در نشست‌های قبلی چه در دوحه چه در مسکو بیشتری بوده که نام خود را بر سر زبان‌ها بندازن و یک مشروعیت بین‌المللی بر خود کسب بکنن؟
یقینا همینطور بوده، نه تنها نامشون بر سر زبان‌ها افتاد بلکه به عنوان یک مجموعه بسیار بزرگ و در قبال دولت افغانستان مطرح شد. شما ببینید چند تا سرکرده طالب در مسکو حضور پیدا میکنه بدون اینکه رهبری طالب بیاد، ولی تمام رهبران سیاسی افغانستان مسکو در اونجا جمع میکنه، در برابر چند تا طالب زانو به زانو میشونه و متاسفانه در اونجا نهایت توهین را هم طالب به این هیئت افغانستانی میکنه. و همینطور جلساتی که در قطر دایر میشه، من ببینید در ترکیه میخواد دایر بشه، سران برجسته حکومت افغانستان و مجاهدین میخواد شرکت کنه. این معنا چیه؟ معناش بزرگ شدن طالبه، میخواد نشان طالبا اینقدر بزرگه که هم سران حکومت هم تمام رهبران جهادی آمده با چند نفر طالب داره مذاکره میکنه. خب معلومه که اینها همه به نفع طالبه و بزرگ کردن طالبه و باج گرفتن برای طالبه و فشارهای روزافزون آمریکایی که این امتیازات را داره به طالب میده و طالب هم به این باور رسیده که میتونه در افغانستان به تنهایی حکومت کنه و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی را نادیده بگیره و تنها قوم خودش و همون مذهب خودش و همون اعتقادات خودش را در افغانستان حاکم بکنه، ولی این ناشدنی.
شما اشاره فرمودید که برخلاف حالا اعلام آقای وردگ در زمینه عدم شرکت در اجلاس استانبول، فرمودید که طالبان قطعا در این نشست شرکت خواهند کرد. با این حساب پیش بینی و حدس شما از خروجی نشست استانبول چی هست؟
عرض کنم که خب اینجا اختلافات نظر بسیار وجود داره، نظر پردازان و تحلیلگران سیاسی هر کس نظری داره، منتها اون چی که بسیاری باور دارن اینه که خروجی این جلسه اون چیزی که آمریکایی‌ها در نظر گرفته و آمریکایی‌ها اون چی که در نظر داره میخواد به دولت افغانستان بقبولانه. شما ببینید همینی که آقای بایدن اعلام میکنه که ما در فلان تاریخ نیروهایمون را از افغانستان میکشیم بیرون و ناتو هم به پیروی از آمریکا اعلان میکنه که ما نیروهایمون را از افغانستان خارج میکنیم، خب مردم افغانستان که نارو دعوت نکرده بود شما بیایید، خودشون حمله کردن، خودشون هجوم آوردن، کشور ما را اشغال کردن. بعد از یک عالم ویرانی با وجود آوردن فساد، گسترش مواد مخدر، این همه خساراتی که برای مردم افغانستان تحمل کرد، امروز باز هم میخواد مردم را با رفتنش بترسونه که ما میریم بیرون. و این شعارها بیانگری اینه که میخواد اون چی که در نظر داره بر حکومت افغانستان و بر مردم افغانستان تحمیل کنه و یقینا اون چی که آمریکایی‌ها میخواهد خروجی این جلسه خواهد بود.
عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، گروه طالبان موضع جدید آمریکا درباره تأخیر در عقب نشینی نیروهای این کشور از افغانستان را مغایر با توافقنامه دوحه قطر دانست. محمد نعیم وردک سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره به تأخیر افتادن خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان تا 11 سپتامبر آینده گفت که این موضع که مغایر با توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان و همچنین ناقض قوانین و مقررات بین المللی است، عامل ادامه تنش و طولانی شدن روند صلح است. همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های طالقانی کارشناس مسائل افغانستان را جویا شده است.
بدون تردید اینکه چرا ایالات متحده آمریکا اقدام به خروج نیروهای نظامی خود از افغانستان بعد از سالها و کشمکش های زیاد اتخاذ نموده و اعلام کردن، یک از موضوعات بسیار زیاد طبیعی و در این حال به زمان هست. دلیل اصلی اقدام جو بایدن همی بوده که ایالات متحده آمریکا در افغانستان با شکست بسیار قطعی روبرو شدند و هیچ گزینه دیگری را به خاطر بقای خود در جامعه افغانستان نمیتونه پیدا بکنه. در گذشته هم که ترامپ اقدام کرده بود، به هر حال تلاش میکرد که از روند مذاکرات افغانستان بگونه استفاده کنه، این استفاده هم به نحوی زمینه ساز یا بستر کلانی را برای خروج نیروهای نظامی خود از افغانستان انجام میداد. و بحثی هم که تازه اقدام کردن و نگرانی هایی که در جامعه افغانستان وجود داره، من فکر کنم ناشی از عدم دقت و عدم اعتماد نسبت به نیروهای امنیتی و دفاعی دولت افغانستان هست که ما نباید این اعتماد از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور خود نادیده بگیریم. باید ما روحیه تقویت برای نیروهای افغانستان در نظر بگیریم و حمایت و پشتیبانی خود از این نیروها باید انجام بدیم و نگرانی بیشتر بر خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ ملی یک آسیب بزرگی بر روحیه نیروهای ملی افغانستان وارد میکنه. چندان جای بحث نمیتونه نباید داشته باشه. اما اون چی که بسیار زیاد مهم است، من نکاتی را که میخوام بگم اوی است که منطقه هم آماده است که از حکومت پایدار در افغانستان، از یک حکومت پایدار و باثبات در افغانستان حمایت بکنن و همچنان از ساختار نظام جمهوری اسلامی افغانستان که در طول 20 سال به هر حال ایجاد شده و شکل گرفته، مردم افغانستان، نهادهای مدنی افغانستان، جریانات سیاسی و همچنان دولت جمهوری اسلامی افغانستان از او حمایت میکنند. حمایت همه جانبه ملت افغانستان از نظام سیاسی که در افغانستان ایجاد شده یک آغاز بسیار خوب و نوید خوشی میتونه باشه و این نوید قطعا کمک میکنه برای از اینکه نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان اگر اخراج شوند، اگر خارج شوند، برایند هیچ گونه تاثیر منفی در روند ثبات و حکومتداری در افغانستان وارد نمیکنند.
آیا آمریکا به اون چیزایی که در افغانستان میخواست برسه رسید به نظر شما؟
بدون تردید ایالات متحده آمریکا دارای راهبردهای کلانی در سطح جهان به خصوص در منطقه ما بودند. اگرچه اون اهدافی را که ایالات متحده آمریکا داشت، من فکر نمیکنم که به او اهداف دست پیدا کرده باشه. قطعا میخواست با یک روحیه تهاجمی از لحاظ سیاسی و از لحاظ فرهنگی و از لحاظ اجتماعی در این منطقه و مخصوصا از اراضی افغانستان برای تطبیق سیاست های خود یا به خاطر اعمال سیاست های کلان خود در برخی از کشورهای دیگر داشته باشه. در این قسمت با توجه به هوشیاری و درک درستی که سیاستمداران افغانستان در برخی از موافقت‌نامه‌ای که با ایالات متحده آمریکا داشتند ممانعت از یک چنین تطبیق یا اعمال سیاست‌های پنهانی صورت گرفت. به او خاطر اگر به اهداف خود می‌رسید مطمئناً خروج نیروهای خود به صورت سرسام آور و این که هنوز دولت جمهوری اسلامی افغانستان با ایالات متحده آمریکا یک موافقتنامه امنیتی دو جانبه دارد، این موافقتنامه امنیتی تا 2024 تقریبا ادامه دارد و زمان اعتبارش هست و این که پیش از وقت اقدام به خروج نیروهای نظامی خود میکنه نشان دهنده است که آمریکا دچار یک شکست درونی و یا هم دچار یک آسیبی کلانی در تصامیم کلان سیاسی خود شده. به هر حال دوگانگی سیاست‌های کلان در ایالات متحده آمریکا توسط جمهوری خواهان و دموکرات‌ها هم به نحوی از آنها در اعمال سیاست‌های بیرونی و منطقه‌ایشان تاثیرگذار هست که دموکرات‌ها به نحوی می‌خواهند که سیاست نرمی داشته باشند، اما از طریق اعمال سیاست‌های نرم اهداف کلان اقتصادی خود تعقیب و دنبال بکنن و میخوان با در چارچوب مسائل حقوق بشر، حکومتداری، دموکراسی و مؤلفه و ارزش‌های دیگر سیاست‌های خود اعمال بکنن. و چهره اصلی سیاست خود میخوان با یک چنین اقداماتی بپوشانن، اما اهداف خود هم من مطمئنم که تعقیب میکنن و با وجود تعقیب سیاست های اونا باز مردم افغانستان میتونن با درک درستی که از اوضاع و تحولات چهره دارن مانع تحقق سیاست های غلط ایالات متحده آمریکا در افغانستان شد.
دکتر صاحب طالقانی، این اعلام خروج از افغانستان چه تاثیراتی بر نشست استانبول خواهد داشت به نظر شما؟
شما میدونید یکی از مواد توافق شده میان ایالات متحده آمریکا و طالبان این بود که در ماه می، اول ماه می باید نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا از افغانستان خارج شوند، که با توجه به تحلیل و تجزیه ای که حکومت بایدن یا تیم بایدن در موضوع افغانستان داشتن، این بحث به درازا کشید و نتونستن تصمیم بگیرن. مطمئنن این خروج 5 ماه دیگه به طول میکشه یا زمانگیر هست و قطعا این خروج تاثیر مستقیمی بالای کنفرانس استانبول دارن. اما من پیش از اینکه به بحثی تاثیر خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا برای کنفرانس استانبول نگاهی داشته باشیم یا صحبتی داشته باشم، بحث کنفرانس استانبول دارای ابعاد مختلفی می باشد که به نحوی از آنها یکی از ابعاد مختلف است که می تواند تاثیر مستقیم داشته باشد. اما از طرف دیگر بحث یک توافقی منطقه‌ای بسیار زیاد مهم است و یکی جامعه جهانی چه تاثیری می تواند داشته باشند، و از طرف دیگر دیدگاه طالبان از لحاظ ذهنی و رفتاری چگونه تغییر ایجاد شده یا نشده، و از طرف دیگر ذهنیت تسلطی که طالبان برای پیروزی در افغانستان دارند که یک اشتباهی بسیار زیاد بزرگ است. این 3 تا اصل اگر تغییری از لحاظ رفتاری ذهنی و یکی اشراف کامل خود بر جغرافیای افغانستان از لحاظ جنگ می‌بینند، اگر تغییری نکرده باشند بدون تردید خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا هم هیچ گونه تأثیری نمیتونه داشته باشه.
طالقانی بود، تحلیلگر مسائل افغانستان، در گفتگو با همکار ما شجاعی. عزیزان شنونده، میرسیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. در ادامه دعوت میکنم که برنامه گزارش ویژه را بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، عنوان گزارش ویژه امروز. وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گذشته پس از اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره خروج نیروهای خارجی از افغانستان، سر زده به کابل سفر و با مقامات افغانستان دیدار و گفتگو کرد. محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان در دیدار آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در کابل ضمن استقبال از اعلام خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان گفت دولت کابل تلاش خواهد کرد که در روند خروج این نظامیان همکاری لازم را انجام دهد. اشرف خانی همچنین تاکید کرد مردم این کشور پشتیبان نیروهای امنیتی و دفاعی خود هستند.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در دیدار وزیر خارجه آمریکا از خروج نظامیان آمریکایی از کشورش استقبال کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه شب گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد روند خروج نظامیان این کشور از افغانستان در اول ماه می آغاز می شود و تا 11 سپتامبر سال روان میلادی در 20 سالگرد حضور آمریکا نیز به طور کامل از افغانستان خارج خواهند شد. اما در رابطه با موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا 11 سپتامبر گروه طالبان هم واکنش نشان داد. محمد نعیم وردک سخنگوی طالبان گفت:
تعهد را که آنها سپرده بودند به او التزام نکردند. چیزی را که گفته بودند که در آخر ماه اپریل 2021 آنها میبرایند. دیدیم که رئیس جمهورشان اعلام نمودند که به این تاریخ آنها نمیبرایند، بلکه چند ماه دیگر وقت را تمدید کردند. دو نقطه است. نخست این که آنها میگویند که ما میبراییم. آیا به این تعهد آنها کدام تضمین وجود دارد که آنها سر از این عمل کنند؟ چرا آنها به توافقنامه امضا کردند؟ توافقنامه به حیث رسمی حکومت امریکا را امضا کردند، در پیش روی همه عالم ملل متحد را تایید کردند، دیگر کشورهای بزرگ جهان را تایید کردند، آنها به او التزام نکردند. نقطه دوم که در این شکل نیست. هدف ما، هدف کشور ما، ملت ما امین است که قوت‌های خارجی از کشور ما خارج گردند و دیگر در این جارها نباشند، کشور ما مستقل گردند. این هدف ما است، هدف ملت ما هم است. حال هر دلیلی است که این آنها تخلف از توافقنامه کردند که یک غلطی است، یک اشتباه است، و هم از نگاه قانونی، هم از نگاه اخلاقی و هم از نگاه انسانی بگوییم. اما چیزی که آنها عهد سپردند دوباره در پیش همه عالم که ما در این تاریخ میبراییم، در این رابطه کدام وجودی تضمین وجود ندارد که آنها حقیقتا به این تاریخ میبرایند نمیبرایند. دیگر در این رابطه کدام تضمین وجود ندارد، به اساس ما سر از این باور کرده نمیتونیم. دیگر در رابطه با کنفرانس ترکیه، یک دفعه تاریخ 16 اعلان شد یا گفته شد که اعلان نشده بود رسما، اما در اطلاعات گفته میشد. در رابطه طبعا ما موقف خود را اعلان کردیم که به این تاریخ ما نمیتونیم به این کنفرانس شرکت بکنیم. بعد از او هم تا که ما در اینجا هدف اساسی ما یکی از که کشور ما مستقل گردد، آزاد گردد، تا این موضوع یقینی شده نباشه و این موضوع به پایان نرسیده باشه که قوت‌های خارجی از کشور ما خارج گردد، دیگه به غیر از اون دیگه کنفرانس‌های سرنوشت ساز که در اونجا تصمیم گرفته شود اصلا شرکت معنا نداره.
آنچه آشکار است، از زمان حضور آمریکا در افغانستان، مردم این کشور در 20 سال گذشته شاهد حضور 4 رئیس جمهور در قصر سفید بودند. از بوش پسر جمهوری خواه گرفته تا بایدن دموکرات، و در این مدت اظهار نظرهای مختلفی را از زبان رؤسای جمهور آمریکا درباره خروج سربازان آمریکایی از افغانستان شنیدند. آنچه مسلم است، همواره رؤسای جمهور آمریکا به اصطلاح با داعیه حمایت از مردم افغانستان حضور خود را در این کشور توجیه کردند. با این سابقه بسیاری از ناظران سیاسی اظهارات بایدن درباره خروج سربازان آمریکایی از افغانستان را با دیده شک و تردید می‌نگرند. این تردیدها در حالی است که آمریکایی‌ها به اذعان بسیاری از ناظران سیاسی دستاورد قابل دفاعی در افغانستان به دست نیاوردند. افزون بر این، اگر 20 سال پیش دولت بوش به بهانه از بین بردن طالبان و جریان افرادگرایی به افغانستان لشکرکشی کرد، دیروز ترامپ و امروز بایدن برای عقب نشینی آبرومندان از افغانستان پشت میز مذاکره با طالبان نشسته است. اما در رابطه با خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در این مقطع زمانی شک و تردیدهایی هم مطرح است. سلطان محمد اورنگ نماینده سابق پارلمان در این باره میگوید:
میخواهند بروند. در آمدنشان هیچ کسی دخالت نداشت، چون ضرورت داشتن بیایند آمدن. حالا که منافعشان ایجاب کنه میرند، اما یک گفت باید فراموش کرد که امریکا بعد جنگ دوم جهانی در هر جایی که داخل شدن برای خود پایگاه ساختن، از ژاپن گرفته و تا جرمنی و همسالم جاها. اما افغانستان هم جز یک از همون جزیره ها از بروش و او شاید وظایف یک تعداد افراد شهر بیرون بکنه، اما افراد کلیدی و اساس شهر در چوکات ارگانهای دیگری در این سرزمین نگه میداره. چرا که به افغانستان برای زینه آمده که افغانستان به این حالت بگذاره. برای هرچی که امروز برای افغانستان میگذاره، این دست این کشورهای اشغالگر را شما میبینین که امریکا در مریخ آب پیدا میکنه، دنبالش میگردد. اما در افغانستان چگونه دنبال کسایی که واجه های توریزم برشان عنوان میکنه را پیدا کنند نمیتونه؟ این خود خلق کرده و خود پشتش میگرده و از آنها استفاده مینماید.
محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان دیروز در گفتگو با وزیر خارجه اسپانیا گفت در خصوص زمانبندی و ترتیب کاتگوری خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان و اینکه چه تأسیسات و وسایلی از آنان به نیروهای افغانستان باقی میماند باید صحبت شود. رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد پیامدهای این خروج باید سنجیده شود و کشورهای همسایه به ویژه پاکستان در تصمیم‌های خود دقیق باشند. در رابطه با خروج نظامیان آمریکایی در افغانستان در ادامه بشنویم نظر دکتر حسام الدین طالقانی آگاه مسائل سیاسی را.
دلیل اصلی اقدام جو بایدن همی بودن که ایالات متحده آمریکا در افغانستان با شکست بسیار قطعی روبرو شدند و هیچ گزینه دیگری را به خاطر بقای خود در جامعه افغانستان نمیتونه پیدا بکنه. در گذشته هم که ترامپ اقدام کرده بود به هر حال تلاش میکرد که از روند مذاکرات افغانستان بگونه استفاده کنه، این استفاده هم به نحوی زمینه‌ساز یا بستر کلانی را برای خروج نیروهای نظامی خود از افغانستان انجام میداد و بحثی هم که تازه اقدام کردن و نگرانی هایی که در جامعه افغانستان وجود داره من فکر کنم ناشی از عدم دقت و عدم اعتماد نسبت به نیروهای امنیتی و دفاعی دولت افغانستان هست که ما نباید این اعتماد از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور خود نادیده بگیریم. باید ما روحیه تقویت برای نیروهای افغانستان در نظر بگیریم و حمایت پشتیبانی خود از این نیروها باید انجام بدیم. اما اون چی که بسیار زیاد مهم است، منطقه هم آماده است که از یک حکومت پایدار و باثبات در افغانستان حمایت بکنند و همچنان از ساختار نظام جمهوری اسلامی افغانستان که در طول 20 سال به هر حال ایجاد شده و شکل گرفته، مردم افغانستان، نهادهای مدنی افغانستان، جریانات سیاسی و همچنان دولت جمهوری اسلامی افغانستان از او حمایت میکنند. حمایت همه جانبه ملت افغانستان از نظام سیاسی که در افغانستان ایجاد شده یک آغاز بسیار خوب و نوید خوش میتونه باشه و این نوید قطعا کمک میکنه برای از اینکه نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان اگر اخراج شوند، اگر خارج شوند، برایند هیچ گونه تاثیر منفی در روند ثبات و حکومت داری در افغانستان وارد نمیکنه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
همگام با ولایت. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر این آیه شریفه سوره نساء که ما اصابک من حسنة فمن الله و ما اصابک من سیئة فمن نفسک، یه بیانی دارن در مایین که جامعه بشری، جامعه یک کشور، جامعه خاص یک محدوده، یک هویت مستقلی دارد، یک هویت وحدانی دارد غیر از هویت افراد. یعنی یک جامعه، یک کشور با یک نگاه مثل یک انسان واحد است. همچنانی که در انسان واحد یک عضو ممکن است عملی انجام بدهد که بقیه اعضا را درگیر کند، در جامعه هم همینجوره. یک عضو ممکن است کاری بکنه که همه رو درگیر بکنه. حوادثی برای جامعه پیش میاد، عده‌ای بیگناه هم در اون حادثه. چطور میشود گفت که ما اصابک من سیئتن فمن نفسک؟ ایشون میفرمان نه، همین درسته، همینجا هم فمن نفسک است. منتها نفس یک موجود وسیعی است به نام جامعه، یک جزئی از او گناهی کرده. خب اگر بنا باشد که از چنین گناهی ما پرهیز کنیم، خیلی باید مراقب باشیم. احتیاج دارد به مراقبت، به دقت. این فضای ماه رمضان این رو به ما بایستی تعلیم بده، این رو بایستی به خودمون تلقین کنیم، واقعا احساس مسئولیت کنیم هر جا هست.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها. دخالت بی پایان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما با برنامه این هفته دخالت بی پایان و با موضوع شواهد جدید درباره ارتباط آمریکا و داعش در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم در برنامه این هفته با ما همراه باشید. داعش ابتدا در عراق با مشارکت عناصر باقی مانده حزب بعث عراق و سلفی‌ها و تکفیری‌هایی که از نقاط مختلف جهان در عراق گرد آمده بودند تشکیل شد و به سرعت دامنه فعالیت‌های خود را از عراق به سوریه نیز گسترش داد. آمریکا به عنوان سردمدار غرب و همراه شرکای اروپایی خود از زمان شکل‌گیری و گسترش بحران سوریه با تقسیم بندی گروه‌های تروریستی و دو گروه تروریست‌های خوب و تروریست‌های بد به پشتیبانی و حمایت گسترده از به اصطلاح تروریست‌های خوب از جمله داعش اقدام کرد. بدون شک آمریکا نقش مهمی در پیدایش و گسترش فعالیت گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه ایفا کرده است. اکنون شواهد جدیدی در این زمینه انتشار یافته که نشان از اقدامات برنامه ریزی شده واشنگتن در این زمینه دارد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی در این زمینه نوشت: اسناد طبقه بندی شده و منتشر شده دستگاه نظامی آمریکا فاش کرده که ابو ابراهیم الهاشمی القریشی، سرکرده کنونی داعش، قبلاً زندانی و جاسوس نیروهای آمریکایی در عراق بوده است. این گزارش اشاره می‌کند که وی در سال 2008 در عراق بازداشت شد و بعداً به خبرچین نیروهای آمریکایی در عراق تبدیل شد. این زندانی که نام واقعی آن امیر محمد سعید عبدالرحمن المولاست، در آن زمان با عنوان یک مقام ردمیانی 31 ساله در گروه تروریستی داعش فعال بود. وی در جلسات بازجویی همکاری خوبی داشته و اطلاعات زیادی درباره همقطاران داعشی خود ارائه داده است. از جمله او در مدت چند روز بازجویی در سال 2008 اطلاعات دقیقی درباره مقر مخفی بخش رسانه‌ای این گروه تروریستی ارائه کرد. او همچنین تمام اطلاعات لازم درباره سرکرده شماره 2 داعش که یک سویدنی متولد مراکش به نام ابو قصوره بود را هم به بازجوها ارائه می‌دهد. چند هفته بعد از کسب این اطلاعات، نظامیان آمریکایی طی حمله در شهر موسل ابو قصوره را می‌کشند. وزارت دفاع آمریکا پیش از این هم چندین سند منتشر کرده بود که نشان می‌داد این سرکرده داعش خبرچین آمریکا بوده است. افشای ارتباط سرکرده کنونی داعش با آمریکا در عراق نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها نه فقط به تجهیز و تسلیح این گروه تروریستی در راستای اهداف خود پرداختند، بلکه به طور حساب شده‌ای از اعضای رده بالای آن استفاده کرده و حتی با آزادی المولا او را در مسیر رسیدن به ریاست این گروه تروریستی قرار دادند. دخالت بی پایان، تحلیل بر دخالت‌های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز. آمریکا نمی‌تواند بر نقش خود در پیدایش داعش سرپوش بگذارد. داعش ابتدا در عراق با مشارکت عناصر باقی‌مانده حزب بعث عراق و سلفی‌ها و تکفیری‌هایی که از نقاط مختلف جهان در عراق گرد آمده بودند تشکیل شد و به سرعت دامنه فعالیت‌های خود را از عراق به سوریه نیز گسترش داد. آمریکا به عنوان سردمدار غرب با همراه شرکای غربی و عربی خود با پشتیبانی و حمایت گسترده از تروریست‌های تکفیری از جمله داعش اقدام کرد. هدف واشنگتن سرنگونی دولت قانونی سوریه و تضعیف محور مقاومت بود و با این گروه‌های تروریستی به مثابه ابزاری برای رسیدن به این هدف می‌نگریستند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، سخنان جنجالی درباره نقش مستقیم باراک اوباما، رئیس جمهور، و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه سابق آمریکا در شکل گیری داعش دارد. ترامپ در سخنرانی انتخاباتی خود در جنوری سال 2016 گفت: آنها، یعنی اوباما و کلینتون، افراد غیر صادق هستند. آنها داعش را به وجود آوردند. هیلاری کلینتون به همراه اوباما داعش را به وجود آورده است. اظهارات ترامپ در واقع تاییدی بر اتهاماتی بود که بارها از سوی سران برخی کشورهای جهان مانند ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، درباره نقش مستقیم کاخ سفید در شکل گیری و اقدامات داعش بیان شده است. آمریکایی‌ها از سال 2011 تا سال 2014 حمایت گسترده‌ای از داعش داشتند و نقش عمده‌ای در تدارک لوجستیکی و تأمین مالی آن ایفا کردند. پس از اقدامات داعش در عراق و تصرف مناطق وسیع از این کشور، واشنگتن در دوره اوباما در صدد کنترل این گروه تروریستی برآمد و بدین ترتیب در سال 2014 ائتلاف بین المللی به اصطلاح ضد داعش شکل گرفت. هدف آمریکا بیشتر حفظ داعش در چارچوبی کنترل شده است تا بتواند از آن به عنوان اهرم فشاری علیه سوریه و عراق و محور مقاومت استفاده